چون من از دانشجویان دانشگاه سند شنیدم و خیلی خوشحال شدم که چیزی رو که من یک ساعت قبل اینجا دیده بودم اونها هم 4 ساعت بعد در تبریز، البته زمانی که اومده من تلفن زدم این خبر رو دادن و راجع به جنبایز هم بیشتر از من پرسیدن راجع به پیشینش که ما برایشون فرستادیم از تایی ایمیل و امیدوارم حتما اونا دریافت کردن که جنبایز یک انسانیست بسیار بسیار شریف، همیشه طرفدار جنبش های مردمان جهان بوده، از جنبش فلسطین ایشون یکی از اون آوازخوان بزرگ آمریکایی است که همیشه فولکلور خونده بین مردم، یعنی ترانه های توده‌ای، ترانه های کوچه بازار خونده و از مبارزات مردم جهان همیشه حمایت کرده، از جنبش مردم فلسطین حمایت کرده. من خودم شخصا جنبایز زمانی شناختم که ما که در جنبش ضد جنگ علیه جنگ ویتنام درگیر بودیم، جنبایز ایشون اومدن در شهر واشنگتن این آواز رو چندین بار خوندن و برای مردم ویتنام کمک خواستن که از دانشگاه های آمریکایی تمام این اخبار و تمام این کمک ها و حمایت ها گرفتن و از اون زمان ایشون معروف بوده. حالا هم بعد از 40 سال این آواز رو دوباره خوانی کرده.
بله کامل
یه اولیش هم اون چه عرض کردن گفته وی شل اوورکام وان دی، بعدا تو به فارسی خونده که خیلی خیلی جالبه. این مثال بزرگی از این ویژگی جنبش مردم ایرانه که برای اولین بار بعد از 30 سال اصلا سیمای بین‌المللی کشور ایران رو تحول بهش بسیار بسیار عجیبی داده. مردمان ساده آمریکایی، مردمان ساده اروپایی یک ایمیج، یک سیمای بسیار بسیار پیچیده و درهم از ایران داشتن، ولی حالا دقیقا این تظاهرات فصلی و نقشی که این تکنولوژی جدید تیوب و تویترها یا تیوترها بازی کرده خیلی این یک سیمای جدیدی رو در صحنه بین‌المللی که سیمای واقعی مردم ایران و ایران تعلق داره این مردم جهان نشون داده. این هم یکی از ویژگی های در واقع این جنبشه. البته این جنبش فقط جنبه های بیشتر اجتماع شناسی نداره. من مثلا معتقدم که یکی از ویژگی های این جنبش این که چون تا اندازه میشه گفت مطلقاً تا اندازه خودجوش بوده، خود به خودی بوده و نتیجه شعارها هم بلافاصله تکامل پیدا کردن و از ابطال انتخابات رفتن پای شعارهایی که کلیت رژیم رو زیر سوال قرار دادن. این هم یکی از ویژگی هاشه و به طور اساسی اگر اشتباه نکنم در حال حاضر در ایران به نظر من هنوز این سرایان به آخرش نرسیده، یعنی هنوز هم معلوم نیست که در داخل این رژیم جمهوری اسلامی این جناحات سفارایی کردن در مقابل همدیگه و کاملا هم روشنه از فتواها و از بیانیه های علمای شیعه اسلامی در شهر قم تحقیقا نشون داده میشه که یک نوع انشعاب در درون هیئت حاکمه ایران اتفاق افتاده. مثلا آیت الله زنجانی، اسدالله زنجانی بیات، آیت الله عبدالکریم موسوی، اردبیلی، موسوی اردبیلی، اینا همیشون از جنبش دفاع کردن و گفتن که کشتن این انسانهایی که اعتراض میکنن از نظر اسلامی گناهه، در مقابل اون علمایی که مثل اون آیت الله خاتمی که اومد و اعلام کرد که حتی باید این افراد و بلافاصله تظاهر کنندگان و رهبرانشو باید گرفت و اعدام کرد. یعنی میخوام بگم که این هم یکی از ویژگی های این جنبش اونقدره درسته که خود به خودی بوده یا تندازه خود به خودی بوده، ولی خیلی فراگیر بوده و این تضادی که در داخل جناهای درون حاکمیت وجود داره، این هنوز هم سیال به نظر میرسه. به نظر من هنوز هم اتفاقی نیفتاده که ما بگیم که آقا بالا بالاها این جناها یا رفتن پای حرف یکدیگر و یا رفتن در واقع به پای مماشات و مصالحه. این هم هنوز برای اقلا فعلا در حال حاضر که صحبت میکنیم برای افرادی مثل من هنوز روشن نشده و من هنوز اوضاع را سیال میبینم، یعنی هم تداوم اعتراضات میبینم، سرکوب هم میبینم، ولی به اون حد نهاییش نرسیده که بگن که این سرکوب موفق میشه که این تداوم اعتراضات مردم رو از بین ببره و کاملا یک سکوت قبرستانوار در سراسر ایران به وجود بیاره. و این هم میبینم، یعنی بگم هر دو در جهتی میرن جلو، مخصوصا این جریان مبارزه در درون سناهای درون حکومت که علاقه داشتم راجع به این هم دو سه کلمه بگم.
خواهش می‌کنم.
این خیلی ها از من شخصا در این جریان دو سه روز گذشته در محافل مختلفی که بودم و صحبت می‌کردیم می‌پرسیدن که چرا جمهوری اسلامی از اولش، یعنی از 30 سال قبل به این طرف، جمهوری اسلامی چرا تمام اون تعریفی که از خودی ها و چون خودی ها میگه اینو تنگ تر کرده، یعنی خودی ها را خیلی خیلی تنگ کرده تعریفشو و اجزاشو و غیر خودی ها را یکی بعد از دیگری مثلا حذف کرده از بین برده. این آیا جنبه اسلامی داره، جنبه مذهبی داره، جنبه فرهنگی داره؟ این چرا اینجوریه؟ چرا جمهوری اسلامی؟ خب خیلی طبیعیه، جمهوری اسلامی وقتی که در ایران انقلاب شد، در این انقلاب تمام توده های مردم و نمایندگان توده های مردم تقریبا به طور وسیعی شرکت داشتن. اینجوری نبود که یک فرقه، یک گروهی، یک حزبی، حتی یک جبهه‌ای بیاد و این انقلاب رو ببره جلو. انقلاب قبل از پیروزیش و ماها بعد از پیروزیش نمایندگان اکثر مردم در دولت بودن، در دولت بازرگان، در دولت موقت بازرگان وجود داشتن. و این بعد از حتی شکست دولت بازرگان یا سرنگونی دولت بازرگان، این شرکت نمایندگان مردمی که طرفدار حاکمیت مردمی بودن، حاکمیت ملی بودن، هنوز هم در دولت وجود داشتن تا اینکه میرسیم به 30 خرداد. 30 خرداد سال 1360 دیگر نیروهای مردمی، نیروهای حتی بینابینی دیگه اخراج میشن، یعنی کاملا حذف میشن، حتی حذف فیزیکی که بعدا هم در زندانهای ایران این ادامه پیدا میکنه و در بعد از زندانها، کشتار زندانهای ایران در قتل‌های زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه، یعنی حذف و سرکوب اون نیروهایی که نسبتا مردمی بودن، حاکمیت مردمی میخواستن، حاکمیت ملی میخواستن، ضرورتا با ولایت فقیه نبودن، با اینکه ضد اسلام نبودن، همه اینا حذف میشن.
همجه
بله تنگتر میشه. ولی خیلی طبیعیه وقتی که در یک کشوری بورژوازی، طبقه بورژوازی اون کشور که بورژوازی ملی رو، یعنی تمام اون رگه های بورژوازی ملی رو از صحنه سیاسی دولت اخراج میکنه و بعضی وقتا حسب فیزیکی میکنه، میرسه به این بورژوازی که کاملا ماهیتا کمپرادوره، یعنی وابسته است، دیگه جنبه های ملی نداره، نه تنها عملا بلکه در تئوری حرفاش. یعنی از زمانی که این جمهوری اسلامی اون خودی ها را مختصر کرده تعریف از خوبی ها را و خیلی خوبی ها را یکی بعد از دیگری حفظ کرده، این سرمایه دارانی که در ایران حاکمیت داشتن طبیعتا مثل تمام کشورهای جهان از نظر تاریخی بالاخره خودشون هم میرن پای هسته یکدیگر. چرا؟ به خاطر اینکه در تاریخ سرمایه داری هر جامعه‌ای کانسنتریشن یعنی تمرکز سرمایه یک واقعیتیه، هم گلوبالیزاسیون یعنی جهانی شدن حرکت سرمایه است و هم کانسنتریشن یعنی تمرکز سرمایه. یک گروهی از سرمایه داران نمیخوان شریک با یک گروهی از سرمایه داران در حالا ما میگیم تاراج مردم یا میتونیم بگیم که اقتصاد کشور نمیخوان شریک باشن، میخوان در تاراج کاملا دست بالا را داشته باشن. در نتیجه من اینو در داخل ایران در داخل جناهای درون حاکمیت میبینم، اختلاف مثلا رفسنجانی با آقای خامنه‌ای که نماینده اون دو جناح هستن و صاحب قدرت هم هستن، یعنی در قدرت نشستن، صاحب قدرت هم قدرت رو نهادهای قدرتی رو بین خود تقسیم کردن، شورای نگهبان تقریبا میشه گفت که در دست آقای خامنه‌ایه و من این مطلق نمیتونم بگم ولی در دست خامنه‌ایه. خامنه‌ای اونجا تفوق داره اگر اکثریت مطلقا نداشته باشه. آقای رفسنجانی هم در مجلس خبرگان و مجلس استصوابی شورای مصلحت نظام اونجا اگر مطلقا هم حاکمیت نداشته باشن تا اندازه میتونم بگم دست بالا رو دارن، متفوق هستن، با یه مانورهایی میتونن اونجا اکثریت هم به دست بیارن. اگر مانورها رو از نظر سیاسی و بر اساس منافع خودش میتونه بهتر برای جلو میتونه در اون نهادها هم اون موقعیت متفوق داشته باشه، حالا هم داره و میتونه اونو کامل تر بکنه. منظور من اینی که این دو جناح درسته که در ملای عام در انتشارات خودشون در سخنرانی های خودشون در واقع واژه های مذهبی و فرهنگی و اسلامی به کار میبرن یا به متون اسلامی مراجعه میکنن یا از آیت الله های بزرگ اسلامی اسم میبرن یا از آیت اللهی که تو در قوم هستن، آیت الله اوزام، از اون آیت الله ها حمایت میخواهند. ولی این کسوت جریانه، این ظاهر جریانه. مسئله در ایران مذهبی و فرهنگی نیست، مسئله در ایران شدیداً اقتصادیه و این دو بخش از سرمایه داران ایران یا به جان هم میفتن در مقابل هم دیگه که سفارایی کردن که نیست، خیلی امکان داره که به جان هم بیفتن. این که جنبش مردم ایران در یک مرحله قرار گرفته که میتونه از این جریان استفاده بکنه به نفع مردم، به نفع زحمت کشان، به نفع اکثریت مردم ایران میتونه از این که این دو تا جناح در مقابل هم سوارایی کرده هم استفاده بکنه. البته برعکسش هم ساده ها، یعنی از نتونه استفاده بکنه، اینها اگر مماشات بکنن یا در ستون بالا بیان کاملا مصالحه بکنن، اون وقت به سرکوب بزرگی که کشتار و 67 و اینا اصلا هیچ خواهد بود در مقابل اون دست بزنن. این شرایط امروز در ایران وجود داره که این دو جناح حاکمیت ملی، حاکمیت مردمی رو رد میکنن، دوام ندارن. منتها اومدن مثلا آقای آیت الله زرادی آمولی، خود ایشون از جمهوریت بیشتر صحبت میکنی، آقای مصباح یزدی که احمدی نژاد بیشتر ایشون رو قبول داره، بله یعنی در واقع احمدی نژاد شاگرد آقای مصباح یزدیه، ایشون هم از قدر حکومت اسلامی یا واژه همچون نزدیک به این استفاده
نه پارته به نه
اینا همیشون کسفت هستن واقعیتی که اینا در این که مردم ایران رو چگونه تاراج بکنن
و جان پارته به نه اون جمهوریتی هم که ایشون صحبت میکنه در همون چارچوبه نه اون جمهوریتی که جگیه جمهور مردم یعنی حاکمیت مردم
که ماها ما نیروهای مترقی و آزادی خواه و دموکراسی میخواهیم بله کاملا همین است منظور من این که اگر ما کاملا متوجه بشیم که مسئله در ایران مذهبی و اسلامی و فرهنگی نیست مسئله کاملا در صورت بندی اقتصادی اجتماعی ایران
جنگ قدرت ها بله
یعنی که اینا چرا با هم مبارزه میکنن و از اسلام هم استفاده میکنن که مبارزه خودشون رو ببرن جلو و بخشی از توده های مردم هم بکشن بفرن
سوء استفاده ابزاریه دیگه و واقعا جنگ بله جنگ جنگ قدرت ها برای منافع بیشتر اینا همواره قدرت ها همین شکل و همین ساختار رو پیدا میکنن هر چقدر جلو میرن سر منافع بیشتر با همدیگه به ستیز برمیخیزن تمام دوران شاهنشاهی ایران هم همینطور بوده این استبدادیون هر جا به اون بالای بالا رسیدن تو به فرزندان و نزدیکان خودشون هم رحم نمی کنن متاسفانه بله
و اینجا شما اگر توجه کنید اگر بخشی از این ویژگی‌ها رو ما در نظر بگیریم اون وقت میتونیم بگیم که خب اگر اینا به جون هم بیفتن ها یعنی سبارایی بکنن به موافقت هم نرسن برن پای جنگ به قول مارکس که سالها سال قبل راجع به فرانسه و جنگ داخلی در فرانسه کتاب نوشته در سال 1848 در فرانسه یک انقلاب دیگری به وقوع پیوست که مارکس بلافاصله یک کتابی نوشت در مورد اون انقلاب و اسم اون انقلاب گفت جنگ طبقاتی و گفتن که چرا شما اسمشو جنگ این جنگ داخلیه چرا گفتید جنگ طبقاتی گفت جنگ داخلی عموما یک کسوت داره جنگ داخلی یا مذهبی میشه دینی میشه حتی مذهبی هم میتونه باشه ببینیم مثلا همین در این دو روز گذشته ما میبینیم که دوباره در خیابانهای بیروت سنی ها و شیعه ها سفارایی کردن در مقابل همدیگر طرفداران سعد رفیق در مقابل نبیه بری که رئیس مجلس شورای ملی لبنانی سفارایی کردن و به تراقای فیزیکی رسیده و 15 نفر این جمعه یک دختر خانم کشته شدن خب مارکس میگفت که نه در فرانسه این اتفاق نیفتاد مردم به جون هم نیفتادن به خاطر مذهب یا دین چون دین هم خود در این مثل مسیحی ها اگر در مقابل مسلمانان قرار بگیرن این میشه که جنگ داخلی بر اساس دین اگر سنی ها شیعه ها یا کاتولیک ها نیفتاد به جون هم بیفتن در این کشوری مشخصا مثل ایرلند شمالی اونجا میگیم که این جنگ یک جنگ داخلی بر اساس با کسمت مذهبیه چرا کاتولیک و ارتودکس یا سنی و شیعه خود سنی و شیعه به مسلمان ها تعلق دارن دینی نیست مذهبی میشه کاتولیک هم ارتودکس هم که به جون هم میفتن یا کاتولیک ها و پروتستان ها اونها هم دینی نمیشه چون همیشون مسیحی هست
بله